تا برگرده به کار خودش ادامه بده حجت صدیقی، که من بعید میدونم مشکلی هم براش به وجود اومده باشه، اما به هر حال از این موقعیتی که میتونست برای خودش ایجاد بکنه استفاده کرد و به زمین افتاد تا لحظاتی رو هم سپری بکنه، یه مقدارمون آتش حملات تیم فوتبال دریای بابل گرفته بشه. ضربه دروازه رو باید بزنه حجت صدیقی. رو به پایان از 7 دقیقه وقت تلف شده، اون طرف هم ششمین دقیقه از وقت تلف شده. فکر کنم بازی فجر سپاسی و پارس جنوبی جم زودتر تموم بشه، هم یه دقیقه زودتر وقت تلف شدهش تموم میشه، همین که تو همین 6 دقیقه هم بازیش کاملا در جریان بود، اما این طرف بازی یه دقیقه متوقف شد به خاطر مصونیت سرقی. توپ رو ابوالفضل هاشمی دروازه‌بان دریا میزنه تا مستقیما هم به بیرون رفت و ضربه دقیقاً پرتاب اوت برای بازیکنان چادر ملو خواهد بود. از سمت چپ پرتاب برای بازیکنان چادر ملو باید انجام بشه توسط عطابک زارعی. پرتاب اوت بلند، توپ به خط دفاعی دریای بابل میاد، باید از سمت راست حالا پرتاب رو انجام بده علی خان لرزاده. با سمت توقف بازی داور مسابقه اونجا حاضر است، آقای پیام حیدری، تذکری رو میده به یکی از نیمکت نشینان تیم فوتبال چادر ملو اردکان. دیدار تیم‌های فجر شهید سپاسی و پارس جنوبی جم هم تمام شد و حالا این یکی دو دقیقه باید منتظر باشین تا سرنوشت تیم صعود کننده به لیگ برتر و تیم صعود کننده مشخص شه. فجر 2-0 برنده شد، اما باید منتظر باشین تا این بازی تموم بشه. دیدار تیم‌های دریای بابل و چادرملو اردکان که به میزبانی چادرملو در ورزشگاه شهید نصیری داره برگزار میشه. از سمت راست باید بازیکنان چادرملو پرتاب رو انجام بدن. یار شماره 80 دریای بابل اونجا امیر محمد لطفور میاد خواهش میکنه تا زودتر پرتاب رو انجام بده. یار شماره 8 علی رستمی، هیچ عجله‌ای هم نداره، حالا پرتاب رو انجام میده رستمی. گوشه زمین سمت راست منطقه دفاعی دریای بابل توپ به بیرون میره و پرتاب برای تیم فوتبال دریای بابل است. آقای پیام حیدری که دیگه کاملا شرط بازی ملتهب است، یک کارت زرد رو میده به امیر حسین خدا مرادی تا پرتاب رو انجام بده رضا خان، علی خان لرزاده که چندین و چند بار از سمت راست تو همین 7-8 دقیقه شاید 10-12 بار پرتاب رو انجام داده. رو به عقب با دروازه‌بان خودشون ابوالفضل هاشمی تا او با یک ضربه پای بلند کار را آغاز بکنه به زمین حریف. ضربه سر بازیکنان دریای بابل، ضربه خوبی نبود، توپ به بیرون میره. پرتاب باید انجام بشه. به ساعت خودش نگاه میکنه پیام حیدری، منتظر سود پایان که باشیم چادر ملو به لیگ برتر صعود خواهد کرد. پرتاب رو میگه انجام بده. باسم یار شماره 7 عطابک زارعی، مدافع سمت چپ چادر ملو، و سوت پایان بازی زده میشه از سوی پیام حیدری و برتری 1-0 چادر ملو و صعود این تیم به رقابت لیگ برتر و تیم فوتبال دریای بابل هم میره در پلی آف سقوط قرار میگیره تا منتظر بازی بعدی خودش برای ماندن در رقابت لیگ دستی اول باشه. فرصت برنامه ما هم به اتمام رسید. تیم های خیبر خرم‌آباد و چادر ملو میان به لیگ برتر، تیم های شاهین بندر آمری و خوش طلایی سقوط کردن، دریای بابل هم در منطقه پلی آف سقوط باید منتظر بازی خودش باشه تا ببینید در لیگ دست اول باقی خواهد ماند یا نه. خیلی متشکرم از همراهی شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه، هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
فصل نهم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز و شریف ایران سلام.
در فصل نهم قانون اساسی می‌خوانیم رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را بر عهده خواهد داشت.
ما میاییم و میریم، مسئولین مختلف میان مشغول کار میشن در مجموعه نظام جمهوری اسلامی، نقش خودشون رو ایفا میکنن و میرن، لکن مجموعه فعال نظام و کارآمد نظام با آمد و رفت ماها نباید هیچ گونه تغییری جز تقویت پیدا کنه و خودش ببینه. مثل بازیکنهایی که تو یک تیم یکی خارج میشه یکی داخل میشه، تیم مشغول کار خودشه و تلاش خودش رو انجام میده.
انقدر تلاش کرد، انقدر دوید، انقدر مبارزه کرد تا دیگه از نفس افتاد.
تا این لحظه آره محفوظه 40,076,729 رای هست که از این مجموعه
انتخابات در واقع یک نوسازی در کشور. وقتی انتخابات انجام میگیره یعنی یک افراد تازه نفسی وارد میدان میشن، وارد کار میشن و دستگاه اجرای کشور یک نوسازی درش به وجود میاد که این خیلی چیز مهم نیست.
به برنامه فصل نهم رادیو ورزش خوش آمدید. انتخاب راهی درست برای پیشرفت یک کشور است و ما مردم با انتخاب خود برای آینده کشورمان قدم برمی‌داریم. دکتر حسن هانیزاده، کارشناس حقوقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. از جمله مسائلی که امروز توجه رهبران کشورهای توسعه یافته را به خود جلب کرده، موضوع تولید ثروت از رهگذر نهادینه‌سازی حوزه ورزش های قهرمانی در جامعه است. بسیاری از کشورهای جهان ورزش را بخشی از مقوله های تولید ثروت ملی می دانند که اگر بر اصول صحیحی پای ریزی شود می تواند در افزایش درآمدهای ملی مؤثر واقع شود. رئیس جمهوری در ایران می تواند در این زمینه زیر ساختارهای لازم رو برای گسترش ورزش قهرمانی و حرفه‌ای رو فراهم سازد. سرمایه گذاری در حوزه ورزش برای گسترش و ارتقاء جایگاه ایران در جهان و در نهایت تولید تجهیزات و فناوری‌های مربوط به این حوزه در تولید ثروت ملی مؤثر است. توجه ورزش‌های قهرمانی طبیعتاً و همچنین حرفه‌ای که بخشی از وظایف تعریف شده رئیس جمهور است می‌تواند در زمینه حضور قهرمانان در میادین ورزشی مؤثر واقع شود، زیرا رقابت‌های ورزشی می‌تواند زمینه‌ساز مراودات سیاسی و اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان رو فراهم کنه.
آواز میخوانم وطن از توپ و از دروازه ها، میخوانم از قومی کهن آبادسی ایران ما، فریاد بر میآورم صد با سبد گل پای خان، با غیرتان سر بلند سر آفرین ایمانتان، ایران ایران وطن از عمق دل با جان و تن، با شادی و فتح و ظفر دیروزی ایران من، تاریخ یادش هستین این نقشه جغرافیاست، نامش خلیج فارس این مرز بر این ایران ماست، این اتحاد و افتخار سوغاتی اقلیم فارس.
انتخابات مهم است، چون سرنوشت ایران مهم است، چون راهی که در پیش گرفته ایم راه استقلال و آبادانی و پیشرفت ایران ما است.
یه نفر بالاخره رأی میاره، چند نفرم رأی نمیارن، اما برنده اصلی در این ماجرا ملت ایرانه، هر کی رأی بیاره.
سلام دوستان، امروز با سامان بیرانوند، یکی از چهره‌های المپیکی که قراره در بازی‌های المپیک پاریس در رشته تیراندازی به اهداف پروازی هدفگیری کنه، در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و خواسته اهالی ورزش از رئیس جمهور آینده پرسیدیم.
من چون خودم متأسفانه سنم زیر سن قانونی است، زیر 18 سالتا متأسفانه خودم نمیتونم رأی بدم، ولی از مردم میخوام واقعا بشینن بین خودشون، بین خانواده‌شون فکر کنن، واقعا به یک شخصی که واقعا لایق این سمت هست رأی بدن، تا انشالله ما همینجور که داریم موفق داریم پیش میدیم تا هم بعدش هم انشالله موفق باشیم و انشالله یک ریاست جمهوری واقعا عالی و بلند مرتبه بیاد دل همه ما رو شاد کنه. از مردم میخوام فقط رأیشون درست باشه و حتما توی رأی گیری و انتخابات شرکت کنم. به نظر من باید اول تحصیلات، معلومات این شخص چجوری میتونه یک کشور مدیریت کنه و چجوری میتونه امور مالی و ایناشو برطرف کنه، انشالله که بهترین اتفاق برای کشور از اون بیفته.
انشالله. شما با عنوان ورزشکار رشته تیراندازی که قراره بازی المپیک هم برید، چه انتظاری داری از رئیس جمهور آینده؟
من واقعا از ریاست محترم جمهوری من میخوام که یکم یک نگاه ویژه تری به ورزشکاران داشته باشه. ببینید، ما الان در تیراندازی اهداف پروازی همین در داخل خوزستان، به شخصه میگم از خود بنده خیلی بهتر هست. متاسفانه به دلیل اینکه قیمت این مهمات به شدت بالا رفته تو این 4-5 ساله، کسی نمیتونه واقعا با هزینه‌ای که کارمندی داره، نمیدونم حقوق کارمندی که اینا داره، واقعا نمیتونه به این رشته رو بیاره. من یه خواهشی میکنم از مسئولین ریاست جمهوری جدید که قرار شروع به کار کنن، واقعا یکم بیشتر یه نگاه ویژه‌تری به این ورزش داشته باشه. الان واقعا ما قیمت مهماتمون بالا رفته. من قول میدم اگر که قیمت مهمات ما کاهش پیدا کنه، ما داخل هر سال، یعنی الان مثلا در رشته تیراندازی در کلاس آقایان ما دو تا سهمیه به اون تعلق میگیره، کلا دو تا سهمیه آقایان، دو تا سهمیه خانم‌ها، دو تا سهمیه اسکیت آقایان، دو تا سهمیه اسکیت خانم‌ها. من به اینا قول میدم که در کلاس آقایان اینا هر سال دو تا سهمیه داره و ما میشیم مثل کشتی، یعنی هر سفری که میریم میان مدال داریم، چون استعداد تیراندازی واقعا در ایران کم نیست و اگر اینا استعدادیابی بشن و کشف بشن، واقعا ما میتونیم استعدادهای بیشتری رو به تیراندازی رو بیاریم. واقعا خواهشم اینه که نگاه ویژه تری به این ورزش کشورمون داشته باشن. دیگه ورزشکاران پرچمدار کشور ما هستن، میتونن که پرچم کشور عزیزمون ایران رو همیشه بالا ببرن و اگر ما حمایتشون کنیم، همیشه سرود ملی خودمون بر دیگران کشورها پخش خواهد شد.
ممنونم که شنونده این بخش بودید.
گویم از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورایی من. قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنو، از ارتقا تا انتها، مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام،
صد و بیست و دو، اصل صد و چهل،
اصل صد و سی، بخونید آقا. تصویب شد.
کتاب قانون، اصل 122. رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
نکته ها و برداشت ها.
1. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حکمرانی نه به مثابه یک حق، بلکه مسئولیتی انگاشته می شود که به زمامداران داده می شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن به بهینه‌سازی زندگی اجتماعی و تحقق اهداف کمک کنند. طبیعتاً تأمین این هدف نیازمند پیشبینی ضمانت اجراهایی است که باعث شود قدرت سیاسی زمامداران در راستای انجام وظایف قانونی آنان مورد استفاده قرار گیرد و به ابزاری برای خودکامگی و استبداد مبدل نشود. مسئول شناختن رئیس جمهور در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی در اصل 122 در همین راستا قابل تحلیل است. 2. مسئول بودن رئیس جمهور در برابر ملت در اصول دیگری از قانون اساسی نیز تصریح و سازوکارهایی برای اعمال آن پیش بینی شده است. بر اساس اصل 121، رئیس جمهور متعهد است در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران سوگند یاد کند. اساسی سازی حکم شرعی امر به معروف و نهی از منکر، مصرح در اصل 8 نیز، یکی از سازوکارهایی است که به منظور تضمین مسئولیت پذیری کارگزاران حکومت و از جمله رئیس جمهور در برابر ملت پیش بینی شده است. 3. ضمانت اجرای مسئولیت رئیس جمهور در برابر رهبر، بند 10 اصل 110 است که به موجب آن، رهبر می تواند پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت او را عزل کند. 4. ضمانت اجرای مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در اصول 88 و 89 پیش بینی شده است. بر این اساس طرح سوال از رئیس جمهور یا استیضاح او در زمره ابزارهای حقوقی به حساب می آیند که مجلس شورای اسلامی می تواند در راستای پاسخگو کردن رئیس جمهور به کار بندد. جزئیات مرتبط با نحوه سوال و استیضاح رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین شده است.
قانون اساسی میثاق ملی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند این انتخابات مظهر جمهوری است، همه باید در انتخابات شرکت کنند. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی است. راه اصلاح کشور انتخابات است. انتخابات راه درست است. یادمان باشد که برنده انتخابات خود شما مردم ایران هستید. ایران من تا همیشه آباد باد. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه گزارش ورزشی. در شرایطی که در آستانه یورو 2024 در آلمان هستیم، تیم‌های مدعی برای این مسابقات آخرین بازی دوستانه خودشون رو انجام میدن. یورو از 25 آغاز خواهد شد، یعنی درست 4 روز دیگه، و اوج حساسیت رو در فوتبال اروپا در رده ملی شاهد هستیم. اما آقای ماناچاس، ایوانجلوس ماناچاس، قضاوت دیدار تیم‌های هلند و ایسلند رو بر عهده داره. این مسابقه در روتردام برگزار میشه، در ورزشگاه فاینورد روتردام. میزبانش هلند هست و دو تیم سفرایی کردن در شرایطی کاملا متفاوت. ایسلند در یورو حضور نداره، اما هلندی ها در یورو حضور دارن و اولین مسابقه شون رو باید مقابل لهستان برگزار بکنن. این در شرایطیه که بازی بعدی ملی ایسلند میره برای مسابقات لیگ ملت ها، یوفا نیشنز لیگ، که در گروه بی هستن و باید به مسافه مونتنگرو برن و این آخرین مسابقه ملیشون تا لیگ ملت هاست که حالا باهاش فاصله داریم. ترکیب دو تیم رو خیلی سریع خدمتتون اعلام بکنم که والدیمارسون دروازه‌بان ایسلند هست، فینسون، اینگاسون، فردریکسون، بیارکاسون به همراه تراستاسون، هارالدسون، هودمانسون، تورستینسون، گود جانسن و اندرسون 11 مردی هستند که روانه این دیدار شدند برای ایسلندی ها و اون سمت برای هلند اما ترکیب آشناتری در زمین قرار گرفته. فربروخن درون دروازه هست، دامفریز، دیفری، فندایک، آکه، رایندرز، کوپ ماینرز، فیرمن، جاوی سیمونز، منفیس دیپای و گودی خاکبو 11 مردی هستند که رونالد کومان روانه زمین مسابقه کرده. این لحظات آغازینم یه لحظه هلندیا رفتن رو پای دروازه‌بان ایسلند روی پاس نچندان مطمئنی که دفاعشون داد و کنترل نچندان خوبی که دروازه‌بانشون انجام داد. منفیس دیپای خودش رو پرتاب کرد سمت توپ و در نهایت به این توپ نرسید. سرمربی ایسلند یک مرد نروژیست 70 ساله، اوگل هاراید، با سابقه هدایت تیم ملی دانمارک در عرصه ملی و اون سمت هم که خب کاملا علاقه مندم به فوتبال شناخت دارن نسبت به سرمربی هلندی ها، یعنی رونالد کومان، که کاملا شرایطش روی نیمکت هلند با شرایطی که روی نیمکت بارسا داشت متفاوته. سعی کرده هلند جدیدی رو بسازه. سمت چپ پاس بلند از بازیکنان ایسلند که در خط دفاعی کنترل میکنه توپ رو، دیفری بیرون رفته و پرتاب به سود هلندی ها هست. از پشت اومد بازیکن ایسلند، یه لحظه رو زمین افتاد، فکر کنم خطا گرفته اگر توپ رو به هلندی ها داده باشه. اوگل هاراید کنار زمین دست به سینه داره دنبال میکنه وضعیت بازیکنان تیمش رو. در خط دفاعی ناتان آکه میاره سمت چپ برای فیرمن، رو به عقب حرکت میکنه. گودی خاکبو تا اونجا عقب اومده و داره توپ میگیره. فندایک کاملا متفاوته ترکیبی که کومان در این مسابقه به کار برده برای هلندی ها با بازی دوستانه قبلی که انجام دادن، بازی قبلی رو مقابل کانادا انجام دادن و موفق شدن 4-0 بازی رو ببرن. پشت محوطه جریمه خطای خوشجا روی جاوی سیمونز انجام شده که صحبت میشه، خیلی یاد اون بالشم. قرضی الان داره تو لایپزیگ بازی میکنه، مالکیتش با پی اس جی است، اما باشگاه‌های بزرگی به دنبال او هستن و پی اس جی ترجیح میده با توجه به درخششش در این فصل او رو نگه داره در تیمش. حرکتی که انجام داد از پشت یه لحظه شارژش کرد. گودمانسون بلا استثنا تمام ایسلندی ها مخرشون سون هست دیگه، فکر کنم این رو کاملا اشراف داشته باشید. یک کشور کاملا کم جمعیت ایسلند و خیلی کوچیک که فکر نمی کنم خیلی سخته فامیلی پیدا بکنید که با سون تموم نشه. ضربه خطا رو ناتان آکه میزنه، دیپای میزنه، به دیواره دفاعی برخورد میکنه، برمیگرده، یه ضربه فنی خطرناک. فیرمن، جوی فیرمن، بازیکن آینتوون و تیم ملی هلند، 25 ساله که ضربه پای راستش در چارچوب جایی نداشت. دیپای میخواست از زیر پای مدافع این ضربه رو بزنه و دروازه رو باز بکنه تو نقطه کوره گولر ایسلند، یعنی والدی مارسون، که موفق نبود. یه بار دیگه حرکت از بازیکنان هلند، سمت راست تو سر توپ میزنه، دامفریز رو به عقب کار میکنه. ویرجیل فندایک، دیفرای میاره برای ناتان آکه، باسم برمیگردنن برای دیفرای، میبره سمت راست برای دامفریز، برمیگردنه با دیفرای، منطقه بازی رو عوض میکنه. ویرژیل فندایک خوبه میکنه، انجام میده ضربه سری که اونجا هر ترتیب بودی خاک با به توب میزنه، توب از بالای دروازه بیرون میره. فصل پر فراز و نشیب و البته پر از ناامیدی رو در لیورپول سپری کرد گودی خاکبو. در نهایت نتونستن در آخرین فصلی که یورگن کلوپ رو روی نیمکت دارن به عنوان قهرمانی دست پیدا بکنن. 8 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، حساب کار بدون گل مساوی است. آفساید خاکبو هم اعلام شده، ضربه آفساید رو دروازه‌بان ایسلند میزنه. حالا در زمین هلندی ها صاحب توپ بازیکنان ایسلند میرن که تا برای حمله داشته باشن. حالا آفسان توپش رو سری میگیرن، از پشت میاد یه لحظه شارژ میکنه، خطا به نظر میرسید، دوباره تقاضای خطا نداره. حالا فرصت هست برای بازیکنان ایسلند، از سمت چپ تند و سری پیش میکشن. اندرسون ارسال روی دروازه برمیگردونه توپ رو دیفراین. حرکتی دیگه که اونجا اندرسون انجام داد، بازیکن 25 ساله ایسلندی ها، میکل اندرسون، میکائیل، درسترش میکائیل اندرسون هست. پرتاب میکنن تو وزیر پای بازیکنان ایسلند، رد میشه و ضربه دروازه برای هلندی هاست. اندری گود جانسون بود که نتونست توپ رو کنترل بکنه. اوگل رفته رو نیمکت نشسته، این سمت هم کومان روی نیمکت هست و به این شکل دارن بازی تیمشون رو دنبال میکنن. گله گله رنگ نارنجی روی سکوهای آبی ورزشگاه تصویر و ترکیب رنگ قشنگی رو به همون میده. ویرجیل فندایک در قلب خط دفاعی هلند رو به جلو کار میکنه با فیرمن، میاره سمت راست برای دامفریز صاحب توپ، رو به عقب فندایک، ناتاناک پاس رو به جلوی دمفیز دیپای، کار تکسر به خوبی رو انجام دادن، میرسونن برای گودی خاکبو کنار خط طولی، میزنه تو عرض، به دنبال یار خالی میگرده. یه بار دیگه ناتان آکه، باز هم سمت چپ. رایندرز هست که مدام داره جا عوض میکنه، چپ و راست میره. دامفریز کنار خط طولی سمت راست با پرس بازیکنان ایسلند مواجه میشه و توپ رو برمیگردونه دایره میانی میدان. بازیکنان هلند وارد زمین ایسلند میشن، از سمت راست یه بار دیگه دامفریز رو صاحب توپ میکنن. شلوغ هست محوطه جریمه ایسلند و غالب بازیکن‌ها سفید پوش هستن، بنابراین کوتاه کار میکنه. یه بار دیگه دامفریز پاسش رو قطع میکنن و پرتاب به سود بازیکنان هلند. هلندی ها تو یورو با فرانسه، لهستان و اتریش همگروه هستن، بدون شک گروه دشواری خواهد بود واسه شون. خیلی رو اتریش حساب ویژه‌ای باز میکنن برای یورو و معتقدن که شاید یکی از شگفتی سازان یورو اتریش باشه. فکر کنید حالا کنار فرانسه به عنوان یکی از بختهای مسلم قهرمانی هم قرار بگیری، یه فرصت برای بازیکنان هلند. دامفریز قصداش با ضربه سر موقعیت سازی بکنه برای مهاجمین تیمشون که اجازه کار رو نداد دروازه‌بان، و البته ضربه سرش هم خوب نبود. یه بار دیگه میانی میدان، توپگیری خوب از بازیکنان هلند، اجازه نفس کشیدن به ایسلندی ها رو نمیدن. حرکت از رایندرز، میزنه تو عرض، شوت زن هست رایندرز، اگه بهش اجازه شوت زنی بدن جاوی سیمونز میاد رو پای چپ، از پشت سر خوب میاد توپش رو میگیرن. یه بار دیگه سیمونز اثر میذاره، فیرمن میاره سمت چپ برای گودی خاکو، دو بازیکن میان مقابلش، گودی خاکو با توپ بازی میکنه، مجبور میشه رو به عقب با ویرجیل فندایک کار بکنه. ناتان آکه تو محوطه جریمه نگاه میکنه، پا به توپ پیش میاد، میتونه شوت زنی هم بکنه، تجمیل تو فضا بفرسته برای گودی خاکو، موقعیت برای ارسال داره، گودی خاکو پای راست این کار انجام میده بسیار بلند، دامفریز اضافه میشه، ضربه سرش خوب نیست و توپ از بالای دروازه بیرون میره، ضربه سری که بالاتر از فینسون زد دفاع چپ ایسلندی ها. ارسال خوبی رو انجام نداد گودی خاکو، ارسال شدت داشت که با یه ضربه سر دروازه باز بشه، اونقدر دقیق بود. در نهایت ضربه دروازه برای ایسلندی ها که کوتاه میزنن، در خط دفاعی با پرس شدید بازیکنان هلند مواجه میشن. یه بار دیگه دروازه‌بان ایسلند تحت فشار هست، زیر توپ میزنه و برمیگردونه اون رو، توپ کنار خط طولی داره قل میخوره، رو به عقب به دروازه‌بانشون پاس میدن، بازیکنان هلند با فربروخن بازی میکنه. دروازه‌بان 21 ساله برایتون بارت فربروخن باسم هلندی ها در زمین خودشون. فندایک دیفرای اصفایی میکنم از چون شنوندگان محترم، نارنجی پوشا فعلا با پاسای کوتاه به دنبال روزنه میگردن. دفاع چند لایه ایسلندی ها میتونه یه محک جدی باشه برای بازیکنان هلند که قدرت تهاجمی و خلق موقعیت خودشون رو بسنجن. منفیس دیپای با قلدری میاد اونجا، اجازه کار رو نمیده به فردریکسون یکی از دفاع وسطای ایسلند رو ازش کورنر میگیره. توپ از دیپای گرفت، بعد دیپای اومد با تنه خودش رو مقابل فردریکسن قرار داد و باعث شد که کورنر برای هلندی ها به دست بیاد. یه مهاجم سرعتی فیزیکی کاملا ممفیس دیپای، سرشونه های گرد و حجیم، ضربه کورنر رو از سمت چپ دروازه میزنن.